صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. اتحادیه عرب حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد. نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید بحران در روابط ایران و عربستان تأثیری بر روند حل بحران سوریه نخواهد داشت. و در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، فرمانده یگان ویژه پلیس تهران نیز برکنار شد. نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب روز گذشته در قاهره برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست، حمله به اماکن سعودی در ایران به شدت محکوم شده و به تهران هشدار داده شده که در صورت تداوم دخالت‌هایش در امور کشورهای عربی باید انتظار واکنش‌های شدیدتری را داشته باشد. این نشست به درخواست عربستان سعودی تشکیل شد و به جز لبنان سایر اعضای این اتحادیه به بیانیه پایانی آن رأی مثبت دادند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از نشست قاهره گفت که قطع روابط اقتصادی و دیپلماتیک با ایران گام اول است و ریاض قصد دارد که با متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی خود درباره اقدامات بیشتر علیه تهران رایزنی کند. استفان دیمیستورا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، روز گذشته در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای ظریف در این دیدار تاکید کرده که جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد تا رویکردهای عربستان تأثیری منفی در حل بحران سوریه بگذارد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز پس از این نشست به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه ایران و عربستان هر دو به او اطمینان دادند که بحران جاری در روابط دو کشور تأثیری بر روند حل بحران سوریه نخواهد داشت. در پی حمله به سفارت سعودی در تهران و دو روز پس از برکناری معاون امنیتی انتظامی استانداری، فرمانده یگان ویژه پلیس تهران نیز برکنار شد. مراسم تودیع سرتیپ حسن عرب سرخی، فرمانده برکنار شده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز گذشته برگزار شد و سرهنگ سعید مطهری زاده به عنوان جانشین او معرفی گردید. دلایل این برکناری اعلام نشده، اما دو روز پیش که سفر علی براتلو معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از سمت خود عزل شد، مقام های وزارت کشور یکی از دلایل برکناری او را حمله مهاجمان به سفارت سعودی در تهران ذکر کرده بودند. در جلسه پارلمان مصر که پس از 3 سال روز یکشنبه برگزار شد، علی عبدالعال به عنوان رئیس مجلس برگزیده شد. علی عبدالعال حقوقدان و از مؤلفان قانون اساسی جدید مصر است و انتظار می‌رود اولین تلاش او در 2 هفته آینده تصویب بیش از 200 فرمان اجرایی باشد که حکومت عبدالفتاح سیسی ابلاغ کرده است. بنابر قوانین مصر، در صورت فوت یا ناتوانی عبدالفتاح سیسی، رئیس پارلمان جانشین رئیس جمهوری می شود. دادگاه مصر 3 سال پیش در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی پارلمان این کشور را به این دلیل که قانون انتخاباتش برخلاف قانون اساسی مصر بوده منحل کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان را متهم کرد که به دنبال تنش‌های فرقه‌ای و اخلال در توافق هسته‌ای است. آقای ظریف در یادداشتی که روز گذشته در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد نوشت عربستان سعودی از زمان امضای توافق موقت هسته‌ای در 2 سال پیش تمامی امکانات خود را برای شکست این توافق به کار گرفته است. وزیر خارجه ایران برخی مقام‌های سعودی را متهم کرد که امروز در پی آنند که کل منطقه را به رویارویی بکشانند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی نیز در روزهای اخیر بارها ایران را به حمایت از اقدام‌های تروریستی در منطقه متهم کرده. محمد جواد ظریف هم در یادداشت خود مقام‌های سعودی را به حمایت فعال از افراط‌گرایی و خشونت متهم کرد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
10 روز از آغاز سال نو میلادی بر جشن سال نو در کشورهای مختلف گذشته، اما همچنان مسئله تعرض جنسی به زنان و دختران در شب سال نو در شهر کلن آلمان در صدر اخبار است. صدرنشینی این خبر اما نه به دلیل 120 مورد شکایت با ماهیت جنسی است، بلکه اکنون کانون توجه مزنونان به این اقدامات هستند. مردانی که به گفته شاکیان و تایید پلیس آلمان ظاهر آنها به اعراب یا اهالی شمال آفریقا شباهت داشته است. با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته یه صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به امنیت و حقوق زنان در آلمان. با اینکه سابقه جنبش‌های فمینیستی در آلمان به قرن 19 میلادی باز می‌گردد، اما تا امروز همچنان تلاش فمینیست‌های آلمانی برای تساوی حقوق زن و مرد در زمینه‌های مختلف، از جمله در بخش‌های خانواده و کار و نیز برای کسب حق سقط جنین و از بین بردن تبعیض‌های اجتماعی ادامه دارد. با اینکه دولت فدرال آلمان در سال 2006 میلادی قانون تساوی حقوق عمومی را به تصویب رساند که بر اساس آن تبعیض اجتناب ناپذیر از جمله به دلایل جنسیتی ممنوع شد، است، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده زنان آلمانی هنوز هم نسبت به مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و به ندرت به مقامات بالا و مدارج رهبری می‌رسند. تا پیش از آغاز سال 2016 میلادی اما امنیت زنان لااقل در خیابان‌های آلمان مثال زدنی بود. میترا شجاعی، روزنامه‌نگار ساکن شهر بن، از تجربه شخصی خود در احساس امنیت در خیابان‌های شهرهای آلمان می‌گوید.
البته من این رو اولش بگم که من از ایران اومدم. بنابراین ناخودآگاه هر چقدر هم که بخوام انصاف روزنامه‌نگاری رو در نظر دادنم رعایت بکنم، ته ذهنم اینجا رو با ایران مقایسه می‌کنم. برای من اینجا لااقل میتونم بگم سال‌های اولی که اومده بودم برای زنان و از نظر امنیت برای زنان یک بهشت بود، برای اینکه من به راحتی حتی ساعت 1 نصف شب 2 نصف شب تنها میتونستم از هر جایی که بودم می قطار و اتوبوس و مترو، یعنی با وسایل نقلیه عمومی بیام خونه و هیچ وقت واقعا احساس ناامنی نکردم. دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن، هیچ وقت نه مزاحمتی برام پیش اومده نه احساس عدم امنیت کردم. توی جاهای عمومی واقعا برخورد مردای آلمانی رو دیدم که واقعا نگاهشون به زن به عنوان یک ابژه جنسی نیست. چه جایی که شما برای تفریح و خوشگذرونی میرین، چه جایی که برای سخنرانی و کار میرین، هیچ فرقی شما نمیبینین در نگاهی که مرد آلمانی یا مرد اروپایی به زن داره. نگاه مردهای آلمانی توأم با احترام و برابری، اون چیزی که ما میگیم باید برابری نهادینه بشه، واقعا برای بخش اعظم اینها نهادینه شده. براشون بدیهیه که دلیلی نداره به زن توهین کنن یا دلیلی نداره نگاه جنسیت زده به زن داشته باشن.
اما به گفته میترا شجاعی، حکایت شب سال نو و سایر فستیوال‌ها و جشن‌ها در کشورهای اروپایی حکایت دیگری است.
در جشن‌های خیابانی همیشه آماری منتشر میشه از اینکه آزار جنسی دیدن زنا، مزاحمت ایجاد شده براشون چون اکثرا مستن. در جشن اکتبر، در جشن کارناوال کلن، در همین جشن سال نو اینها دیده میشه.
خشونت‌های رواداشته شده علیه زنان در آلمان در شب سال نو سبب شد که صدها زن روز شنبه در شهر کلن در غرب آلمان با حمل پلاکارت‌های اعتراض خود را به خشونت علیه زنان اعلام کنند. در این تظاهرات زنان آلمانی با حمل پلاکارت‌های با مضمون نه یعنی نه، این قانون ماست و نه به خشونت علیه زنان، چه در جشن سال نو چه در داخل خانه، اعتراض خود را با سوت زدن و کوبیدن به ماهیتابه اعلام کردند. بر اساس آمار منتشر شده، سالانه بیش از 8000 شکایت در مورد تجاوز جنسی در پلیس آلمان ثبت می شود، اما دادگاه‌های آلمان از این میان تنها به نزدیک به 1000 شکایت رسیدگی می کنند. میترا شجاعی تفاوت معنای خشونت در فرهنگ ایران و آلمان را در بررسی این آمار بسیار مهم می داند و می گوید
در ایران حتی قاضی دادگاه به زنی که کتک خورده از شوهرش میگه که برو بشین زندگی تو بکن، ولی اینجا حتی بلند حرف زدن شوهر، حتی کم محلی کردن حالا شوهر یا همسر یا شریک جنسی یا پارتنر یا همخونه که باهاش زندگی میکنین، اینها خشونت محسوب میشه و اینها جزء آمار میاد.
بنابر گزارش های فعالان حقوق زنان در آلمان، از جمله به این اعتراض کردند که چرا در قوانین آلمان نگفتن زن به مرد به رسمیت شناخته نمی شود. میترا شجاعی.
متاسفانه با اینکه سالهاست فعالان حقوق زن اعلام کردن و در خیلی کشورها این به عنوان قانون پذیرفته شده که نگفتن در رابطه جنسی کافیه برای اینکه اگر اون رابطه صورت بگیره تجاوز محسوب بشه، این هنوز در قانون آلمان لحاظ نشده. 3 تا شرط در قانون آلمان هست که بر اساس اون عمل جنسی تجاوز حساب میشه. یکی این که فرد متجاوز از خشونت استفاده کرده باشه، تهدید کرده باشه و یا وضعیتی که قربانی قادر به دفاع از خودش نباشه، مثلا دست و پاش بسته باشه. یکی از این 3 شرط باید در رابطه جنسی باشه تا اون تجاوز محسوب بشه از نظر قانون آلمان. و این قانون مدت هاست که در آلمان مورد اعتراض فعالان حقوق زنه. الان خوشبختانه با این اتفاقی که در کلن افتاد دوباره یک مستمسکی شده برای فعالان حقوق زن که دوباره این قانون رو بازنگری کنن و بخوان. حتی وزیر دادگستری آلمان و وزیر خانواده آلمان هر دوشون اعلام کردن که این قانون باید عوض بشه و باید از مجازات متجاوز بیشتر بشه. الان برای آزار جنسی 1 سال حبس یا حتی کمتر بسته به شدت آزار جنسی در نظر گرفته شده. گفتن این هم باید میزانش بیشتر بشه. بنابراین یک تفاوتی هست بین قانون و بین اون چیزی که واقعا در جامعه جریان داره.
با این همه به نظر می رسد که علی‌رغم توجه به خشونت جنسی اعمال شده علیه زنان در مراسم شب سال نو در شهر کلن، اکنون نه مسئله زنان که مسئله پناهجویان در مرکز توجه رسانه‌ها و سیاسیون در آلمان قرار گرفته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، می گوید
خب این ماجرای که شب سال نو به وجود اومد تا 4-5 روز بعدش اصولا مسکوت بود، یعنی کسی راجعش صحبت نمی‌کرد، نه کسی هم شکایت نکرده بود. البته عنوان میشه که خب ترس بوده یا یعنی مورد استثنایی بوده. بعد که صحبت شد و جو بالا گرفت، خب شکایت‌ها خیلی زیادتر شد و همه این احوال کل ماجرا هنوز هم بسیاری از ابعادش ناروشنه. قراره البته دوشنبه مقامات مسئول در یک کنفرانس مطبوعاتی بیش از پیش روشنگری بکنند. هنوز جزئیات این واقعه ناروشنه بسیاریش. اینکه چرا در یک شب در 3 تا شهر، یعنی هامبورگ، اشتوتگارت و کلن، سازمان یافته اونطوری که گفته میشه این کار انجام شده؟ آیا مثلا یک شبکه منظمی از خود پناهجوها یا گروه های اصطلاح به ذهکار پشت سر این مسئله بوده؟ گروه های دست راستی آلمان خودشون به نوعی درگیر این ماجران تا به نوعی سیاست مهاجرپذیری آلمان و خانم مرکل رو زیر سوال ببرند؟ هرچه که هست بحث کشیده شده رو مسئله پناهندگی، طوری که خب خانم مرکل سیاستاش رو گفته که ما تشدید میکنیم بیش از پیش راجع به سیاست پناهجویی تغییر میدیم.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که سالهاست از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته میشود، ماهاست که با بحرانهای گوناگون روبروست. در حالی که مجله تایم او را به دلیل نقش سازنده‌اش در برخورد با بحران پناهجویان سوری به عنوان شخصیت سال 2015 برگزید، اما وی با بحرانهای عمیقی در همین زمینه در داخل کشور خود روبروست. آنگونه که حبیب حسینی فرد میگوید، این بحران‌ها میتواند مشکلات جدی را برای زنی که بیش از 10 سال صدراعظم آلمان بوده به وجود آورد.
بزمیت جایگاه در معرض تهدید قرار گرفته، یعنی صرف نظر از اینکه این مسائل مربوط به شب عید و این هوام پیش اومده باشه، مجموعاً یه مقدار بازگذاشتن این وضعیت پناهنده ها و ورودشون و مدیریت نشدن مسئله خودش به هر صورت یه فضای امنیتی و روانی در ارتباط با این مسائلی هم که خب پیش اومده ایجاد میکنه، که همین الان اکثریت جامعه آلمان دیگه با سیاست خانم مرکل و دید مثبتی که داشته همراه نیست، یعنی برگشته.
میترا شجاعی اما از منظر دیگری به موقعیت متزلزل آنگلا مرکل در آلمان نگاه میکند.
اینکه خانم مرکل به عنوان قدرتمندترین زن دنیا انتخاب میشه اصلا معناش این نیست که الزاماً خانم مرکل برای زنان هم کارهایی رو انجام داده. همیشه گفتم که صرفاً یک زن بیولوژیک نمیتونه یک زن فمینیست و برابری خواه باشه. باید ببینیم که کارنامه این زنان در رسیدن به برابری چی بوده. مدت هاست که در آلمان بحث بود که باید سهمیه بندی برای زنان در نظر بگیرن برای رده های بالای مدیریتی و خانم مرکل از مخالفانش بود و میگفتش که باید شایسته سالاری ملاک باشه. بسیار قوانین دیگه در همین دوره خانم مرکل تصویب شده که خیلی هم فعالان زن از اون راضی نبودن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.